و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دوستان عزیز شنونده، ما دو برنامه دیگه در بخش اول تقدیمتون خواهیم کرد. ابتدا مجله تحلیلی خبری رویداد رو همکارانم به صورت زنده تقدیم شما هموطنان عزیز خواهند کرد و پایان بخش برنامه های این بخش هم برنامه رهنماست که این برنامه را از ساعت 13:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو. امیدوارم که برنامه ریزی بفرمید و شنونده این دو برنامه و برنامه های بخش دوم شبکه رادیوی گفتگو هم باشید. پیشا پیش دهه مبارک فجر رو خدمت همه شما سروران گرامی و مردم خوب ایران عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
نشان
شنوندگان عزیز و ارجمند دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیل خبری رویداد با ما هم در تماس باشید با دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی 301035 سامانه پیام کوتاه ما 2786105 تلفن گویای رادیو گفتگو.
رویداد
با نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، من حسین بهزادی فر هستم. امروز هم توفیق دارم در خدمت شما باشم با یکی دیگه از برنامه های رویداد. سی هزار ده سی و پنج و 162 راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون رویداد هست. از این طریق نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و همینطور اگر موضوعی رو هم فکر کردید که قابل طرح هست در برنامه از همین طریق به ما اطلاع بدید. به این سوال پیامکی هم تمنا میکنم که پاسخ بدید که دیدگاه شما درباره مصوبه مجلس برای واردات خودرو چیست. گزینه یک باعث رقابت در بازار میشود، گزینه دو خودروها به سمت دلالان به دست دلالان میرسند و گزینه سه تأثیری در بازار خودرو ندارد. 30135 عزیزانی هم که تمایل دارن برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراهشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه های پیشین رویداد در بخش آرشیو و به شکل زنده هم برنامه رو بشنون. اما آنچه امروز در برنامه رویداد 11 بهمن ماه پیشکش شما عزیزان شنونده میشه، نگاهی خواهیم داشت به بحث نارضایتی مردم از کیفیت خودروها. در بخش همراه با سخنگویان هم کلام خواهیم شد با سخنگوی یکی از کمیسیون‌های تخصصی. نگاهی خواهیم کرد به بحث دو مرحله‌ای شدن مالیات ستانی از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس و رایزنی‌های دیپلماتیک وزارت خارجه ایران با سازمان ملل برای حل بحران یمن هم از جمله موضوعات دیگر هست و همینطور افزایش شهرهای قرمز کرونایی. اگر برسیم ان شاءالله تا ساعت 13 و 30 دقیقه به این موضوعات خواهیم پرداخت. شما هم با 301035 با ما در ارتباط باشید. ساعت 12:38 دقیقه است. عزیزان شنونده، شما مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. رهبر حکیم انقلاب در فرمایشاتشون در جمع تولید کنندگان و اهالی صنعت نارضایتی خودشون رو از کیفیت خودروهای داخلی اعلام کردند. برای واکاوی بیشتر این ماجرا گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس تیموری، مدیر عامل محترم گروه خودروسازی سایپا که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای تیموری سلام عرض کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، ملت عزیز و مشتریان گرامی گروه خودروسازی سایپا.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای تیموری از اینکه با ما هم کلام هستید در این برنامه. این بخش آخری که گفتید سلام کردید به طیف وسیعی از مردم ایران، چون زیاد هستند عزیزانی که مشتری های شما در گروه خودروسازی سایپا هستند. آقای تیموری، رهبر حکیم انقلاب در فرمایشاتشون ضمن اینکه اشاره کردند به حمایت هایی که در طول سنوات گذشته از خودروهای داخلی و صنعت داخلی اتفاق افتاده و فرهنگ سازی که در این حوزه اتفاق افتاده، اما گلمند بودند و حق رو به مردم دادن از بحث کیفیت خودرو. در این خصوص توضیحاتتون رو بفرمایید. چرا آقای تیموری کیفیت خودروی ما با قیمت هامون همخوانی نداره؟
خدمت شما شود فرمایشات مقام معظم رهبری در باب کیفیت و قیمت اصلا بحث بقای این صنعت خودروسازی جدا از این که در واقع حضرت آقا در باب مشتری نارضایتی مردم فرمودن، ولی من به عنوان کسی که در خودروسازی نشستم فرمایشات آقا رو باید برای بقای صنعت خودروسازی استفاده بکنم. در دنیا هیچ صنعتی بدون داشتن کیفیت و قیمت مناسب و تحویل به موقع بقا نداده.
بله.
پس من برای که فرمایشات حضرت آقا رو اجرایی بکنم، خب شما استعداد دارید که من دو هفته در زیر سایپا مستقر شدم.
بله.
اولین کاری کردم بعد از فرمایش آقا دیروز اومدم اولین جلسه یاد مدیره خودم رو امروز تشکیل دادم. در باب مسببه که همه اعضای هیئت مدیره متعهد بشن که در واقع به کیفیت و قیمت و تحویل به موقع متعهد بشن. این اولین اقدام عملی خودم در راستای فرمایشات مقام معظم روید امروز اتفاق افتاد در گروه خودروسازی سایپا.
بله.
نکته دوم که وجود داره، شما درست می‌فرمایید که حالا کیفیت در تولید اقتصادی شکل می‌گیره، قیمت هم در تولید اقتصادی شکل می‌گیره. اگر من بخوام به کیفیت و قیمت برسم باید یک تولید اقتصادی حداقل برای یک محصول سالی 200,000 تولید در ساله، باید تمرکزم رو روی محصولی بذارم که بتونم در تیراژ بالا به مردم عرضه بکنم. وقتی تیراژ بالا رو مد نظر میذارم، حسنش اینه که زنجیره تأمین من از انجام هزینه های اضافی بر صنعت قطعه‌سازی جلوگیری میشه. یعنی من وقتی یک خط تولید رو اجرایی میکنم، تولید انبور رو تو اون خط رو اندازه میکنم، در تمام دنیا قیمت کاهش میده. چون تولید من پیوسته خواهد بود، قیمت من کیفیت من افزایش پیدا میکنه. این چیزی که در تمام دنیا اجرایی کرده، ما هم باید به این سمت بریم.
خب آقای تیموری، ما الان تو این سالهای گذشته، البته شما فرمودید که به تازگی سکان هدایت خودروسازی رو به عهده گرفتید، اما ما به هیچ وجه شاهد این اتفاق در خودروسازهای دو خودروساز بزرگ کشورمون حداقل نبودیم. یه نکته‌ای هم وجود داره آقای تیموری. ببینید، حالا در خلال در فهوای فرمایشات حضرت آقا هم این بود که ببینید ما به هر حال شرایط رو مجموعه حاکمیت برای صنعت خودروسازی کشور برای پیشرفتش مهیا کرده. ما بحث واردات خودرو رو الان که خیلی هم سرش بحث هست، میبینید که به چه شکلی هست. حتی روبروی مصوبه اخیر مجلس هم که حالا با یه بخشی از واردات اونم باز تحت نظر مجموعه دولت اتفاق بیفته، باز روبرو اون هم مقاومت هایی هست. احساس میشود آقای تیموری که فضایی خارج از فضاهای استاندارد صنعت و بازار داره تصمیم گیری میکنه در حوزه کیفیت و عرضه خودروی ما.
ببینید، من یه توضیح خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم. ببینید، این که بیاد در ایران کسانی خودرو رو وارد بکنن، این هنر نیست از من دید من تولید کننده. چرا؟ چون من دارم ظرفیت جذب نشده خودروسازهای خارجی رو خرید میکنم وارد ایران میکنم. این اولین دیدگاه من. من تفکرم اشتغال زایه با کیفیت و قیمت و مناسب، نه اشتغال به هر قیمتی که مردم اذیت بشن. این نکته هم. نکته دوم، کسانی که خودرو رو وارد میکنن میان با تعرفه، حتی اگه 100% هم وارد بکنن، ولی نرخ تعرفه من در گمرک عرض 4200 تومانی برای دلار، 5200 تومانی برای یورو. در نتیجه اگر تو جامعه این جب هست که آقا کسانی که خود رو وارد میکنن 100% گمرک میدن، اینجوری نیست، 15% گمرک میدن. این نکته دومشه که خدمت شما عرض میکنم. نکته سوم، در سیاست گذاری قیمت گذاری برای اون کسی که وارد کننده است، هیچ موقع ما قیمتی مشخص برای مشتری تعیین نمی کنیم. اون بر اساس کشش بازار قیمت گذاری میکنه و میفروشه کالاش رو.
خب این کشش بازار رو آقای دکتر خیلی وقتها دست کسانی است که خودشون، یعنی در بحث تعارض و منافع اینجا خیلی جدیه در حوزه خودروی ما. اینو قبول دارین؟
نه، جسارتا بشه میرخه. ببینید، اگر خودروی سایپا قیمت گذاری توسط سازمان در واقع وزارتخونه اتفاق میفته، حالا قبلش هم سازمان حمایت بود، این همون قیمت گذاری رو برای اون خودروی خارجی، چون وقتی مدل یه سال عوض میشه قیمتا خیلی کاهش پیدا کنه، چرا مردم اون پول رو پرداخت کنن به حاشیه سود بره برای کسانی که وارد کننده خودرو، نه حاشیه سود بره دست مردم. منم حاضرم با همون منطق خودرو وارد کنم، هیچ مشکلی هم برای وارداتش ندارم. پس من به عنوان کسی که در سایپا نشستم خدمت شما ملت عزیز هستم، من از تمام قوانین مملکت استفاده میکنم، منم خود رو وارد میکنم.
آقای تیموری، ما یه سوال پیامکی برای مخاطبینمون در واقع امروز طرح کردیم و دارن پاسخ میدن به ما. این سوال رو من از شما هم میپرسم، ضمن اینکه این رو من یه تأکید هم بکنم، تقریبا از بین یه فراوانی خیلی زیادی، حالا درصد نگم، یه فراوانی خیلی زیادی در بین پیامک‌های هر روز برنامه ما هست در حوزه خودرو. ما از مخاطبینمون سوال کردیم که دیدگاهشون درباره مصوبه مجلس برای واردات خودرو چیه. میشه صراحتا شما به عنوان یک بخش از یه بخش عظیم از صنعت خودروسازی کشور دیدگاهتون رو درباره این مصوبه بفرمایید؟
اگر مجلس محترم شورای اسلامی که هر مصوبه‌ای بکنه، چون قانون ما که الزام اجرا دید، من تمکین میکنم. نکته دوم وجود داره، من خواهش هم میده اگر برای کسانی که تاجر و وارد کننده خود رنگ که سهم زیادی در سربارهای جذب نشده خودروسازهای خارجی عمل میکنن، منی که سربارهامو میام سمت تولید داخل میبرم، باید تعرفه های گمرکی برای هممون یکسان باشه. منم بخشی از قطعات الکترونیکی رو مجبورم وارد بکنم، منم تعرفه گمرکی میدم. پس من در رابطه با مصوبه مجلس نه تنها مشکلی ندارم، استقبال میکنم، چون منم میتونم در اون راستا سود ببرم و قسمتی از زیان های تولیدات داخلیم رو پوشش بدم. هیچ مشکلی من با این مصوبه ندارم.
من یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم آقای دکتر. ما شرکت‌های دانش بنیان بسیار بسیار خوبی در کشور داریم. یک مصداقش رو که ما خودمون رفتیم گزارش تهیه کردیم، قریب به بالای 500 خودرو در یک پارکینگی پارک شده بود از یکی از این دو خودروساز و لنگ یک ECU بودن، یه دستگاه ECU بودن. شرکت دانش بنیانی مدعی شد که من ظرف 2 ماه این ECU رو تولید می‌کنم و در اختیار قرار میدم، منتها به شرط اینکه تضمین به من بدن که این ECU رو از من میخرند. هیچ کدام از این دو شرکت در واقع متعهد این ماجرا نشدن. نگاه شما در مورد استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان برای اینکه اتکایمون رو واقعا از همین بحثی که شما میفرمایید که ما بخش های الکترونیکی رو باید وارد بکنیم یا یه بخش های دیگه، چون ما فولاد رو که در داخل کشور داریم، خیلی از وابستگی های موتوریمون هم تقریبا در این سالها به واسطه شرکت های اقماری که مجموعه های شما و ایران خودرو داره کم شده. چقدر از این ظرفیت های دانش بنیان در طول مدیریت شما ما شاهد باشیم که استفاده میشه و وابستگیمون به دلار و ارز کم بشه در حوزه تولید؟
ببینید، دیروز یکی از سخنران‌های ما شرکت دانش بنیانی بود در حوزه الکترونیک تو کیش.
بله.
به بحثی که من اومدم دفتر با ایشون تماس گرفتم، گفتم شما ECU خودرو رو برای من تولید می‌کنی، 40% ظرفیتم، حالا عددش رو اصلاح می‌کنم، درصدش رو حالا در واقع رسمی اعلام می‌کنم.
بله.
بیا شما رو خودروهای کف من که نزدیک به 60,000 خودروی من در واقع ECU در واقع ایربک ندارم و رفت خودروهای کپ، بیا شما استارت بزن این رو برای من تولیدی کن. پس من بعد از جلسه دیروز اصلا رفتم با همین شرکت
های خدا رو شکر آقای تیموری، این حرفای شما رو امیدوار میکنه واقعا.
نه، از شما میتونید به همین مدیر عامل شرکت الکترونیک کیش که دیروز پیش مقام معظم رهبری سخنرانی داشت بفرمایید، من بعد از ظهر باش تماس گرفتم دیروز بعد از ظهر. این نکته اول.
بله.
نکته دوم در مورد شرکت های دانش بنیان. ببینید، شرکت های دانش بنیان یه نقطه قوتی دارن، در شرایط فعلی ما یه نقطه ضعفی دارن. نقطه قوتشون اینه که اینا دانش محورن، خلاقن، میتونن یه چیزی رو ایجاد بکنن. نقطه ضعفشون اینه که اینا کوچکن، زود از بین میرن. شرکت هایی که کوچکن، شرکت بزرگ تو صنعت، حالا تو همه صنایع به خصوص تو صنعت خودرو، 3 تا ویژگی باید داشته باشه. یکی اینکه باید مدیریت زنجیره تأمین قوی داشته باشه. دومین خاصیتش اینکه مدیریت مالی قوی داشته باشه. سومین ویژگی این شرکت ها اینه که در واقع تیراجشون با تیراج اقتصادی باشه.
بله.
اینا میشن شرکت های دانش بنیادی که میتونن مؤثر باشن تو سمت خودو. من از همشون استقبال میکنم. توی همین 15-16 روزی که من خدمت شما هستم بالای 10 تا از این شرکت ها رو تماس گرفتم. اینها بنیه مالیشون به دلیل که کوچکتر نیستن، اینها باید برم پیشنهاد بهشون میدم در قالب یک شرکت تعاونی. من خواهشم از این در واقع معاون اول ریاست جمهوری، معاون در واقع آقای دکتر ستاری، اینه که اینها بیان در پارکای فناوری در قالب یک شرکت تعاونی های شکل بگیرن.
بله.
که هر کدومشون سوله هایی دارن در اونجا قطعات الکترونیکی رو تولید میکنن در قالب شرکت تعاونی، که مزیت بسیار زیادی شرکت تعاونی تو ایران داره، حمایت های خیلی خوبی میشه شرکت های تعاونی در ایران، ولی از این پتانسیل شرکت تعاونی استفاده نمی کنید. اینها کوچک میمونن، خیلی از قطع سازهای بزرگ اینا کم کم میرن در اونا حذف میشن. های بزرگوار.
بله بله، فرمایش شما فرمایش درستی است.
اون خدمت در واقع خواهشم از آقای دکتر ستاری، اینها بیان در قالب شرکت تعاونی هایی که بتونن قابلیت رقابت با اون قطع سازهایی که از قبل وجود داشتن، پتانسیل مالی دارن، زنجیره تامین دارن، ارتباطاتی دارن در خارج، چون بعضی از این قطعات الکترونیکی استثمار نیست که تولیدش اقتصادی نیست تو ایران.
بله.
مثل چیپست ها.
بله کاملا درسته. آقای مهندس تیموری، نکته میدونید چیه؟ عرض من اینه که الان ما اراده در استفاده از ظرفیت دانش جوانان کشور رو در نگاه شما داریم میبینیم. بدون تعارف در دوره‌های قبلی این اراده وجود نداشت. همین که این اراده وجود داره و شما دارید خودتون راهنمایی میکنید از کدام مسیر میتونن این مسیر رو طی بکنن و به شما برسن، یا خودتون تماس میگیرید با مجموعه هایی که ادعا میکنن میتونن به شما کمک بکنن، این یعنی که این اراده در مدیریت جدید سایپا انشالله وجود داره.
من اعتماد دارم به اینها. ببین من امروز صبح 7:30 به مدیر عامل سایران زنگ زدم.
من
یه شرکتی که توان، دانش، قدرت مالی تولید قطعات الکترونیکی رو
شرکت زی سابقه ای هم هست.
بله، من امروز ساعت 7:30 زنگ زدم گفتم که ایستیو و آیستیو رو من حاضرم از شما تامین کنم بر اساس توان تولید.
بسیار.
امروز ساعت 7:30 با ایشون تماس داشتم.
بسیار خوب، ممنونم آقای تیموری. ما وقتمون در این بخش رو به اتمام هست. از اینکه محبت کردید روی خط ارتباطی برنامه اومدید از شما سپاسگزارم. امیدوارم که همینقدر تا انتها پاسخگو باشید و انشالله شاهد درخشش خودروهای داخلی و در بازارهای بین‌المللی هم باشید.
منم از ملت عزیزم، مشتریان گرامی، به خاطر این بحث کیفیتی عذرخواهی میکنم. حتما با یک برنامه عملیاتی به سمت افزایش کیفیت خواهیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب مهندس تیموری، مدیر عامل محترم گروه خودروسازی سایپا، در خصوص وضعیت کیفی تولیدات این شرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرصتی برای گفتن اقداماتی رسان در رسانه
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشان نوشت کوچه ها شد، گفتن سازی کردند و به پایشان در این جغرافیا مندگار شد.
ملت دست را به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال زمانه.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعلیف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهی فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. تاریخ ساز شد. راه های ارسال: صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
ساعت 12:54 است. عزیزان شنونده، شما مجله تحلیل خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشا.
با سخنگویان.
خب در بخش با سخنگویان قرار هست که هم کلام بشم با سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جناب آقای عبدالجلال ایری که مثل همیشه با خط ارتباطی برنامه هستند و پاسخگو. آقای ایری سلام عرض کنم خدمت شما، روزتون بخیر. جناب آقای ایری، خب ظاهرا ارتباطم قطع شده، همکاران من تلاش خواهند کرد مجددا ارتباط رو برقرار بکنن. تا این فاصله من اجازه بفرمایید که تبریک عرض بکنم فرا رسیدن ایام دهه فجر رو خدمت شما عزیزان و اشاره هم بکنم به خبری که منتشر شد امروز صبح در ساعات آغازین صبح. رهبر حکیم انقلاب در بهشت زهرا و مرقد متعرض امام حضور پیدا کردند و در واقع یک تجدید میثاقی داشتن با آرمان‌های حضرت امام مجددن و یادآوری کردن روزهای طلایی مبارزات انقلاب اسلامی و ورود حضرت امام رو که فردا صبح خواهد بود، که انشالله مناسبت به همین مناسبت مراسم‌های خیلی زیادی در سطح کشور برقرار خواهد شد. شما عزیزان شنوندم حتما در این مراسم شرکت خواهید کرد. خب اگر ارتباط ما برقرار شده باشه با آقای ایری، قرار هست که در این بخش گفتگو بکنیم با ایشون، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که مثل همیشه پاسخگو هستند، همکارانم دارن تلاش میکنن که ارتباط رو برقرار میکنند. تا ارتباط برقرار بشه من عرض میکنم خدمت عزیزانی که تمایل دارن برنامه ها رو روی تلفن همراه خودشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه های زنده رادیو گفتگو و همینطور به آرشیو برنامه های پخش شده. خب ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای ایری سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عبدالجلالی و دهه مبارک فجر رو پیشاپیش تبریک خدمتتون عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای ایری که مثل همیشه محبت کردید با ما در ارتباط هستید. متقابلا ما هم تبریک عرض میکنیم ایام دهه مبارک فجر رو خدمت شما و همکارانتون. آقای ایری، در روزهای سخت و پرفشار و پرکار مجلس شورای اسلامی به سر میبریم و مهمترین سند مالی سال آینده کشور در حال بررسی هست، ضمن اینکه حتما از ابعاد عمرانی بودجه 1401 برای ما و مخاطبین بفرمایید، از آخرین اخبار و مصوبات کمیسیون عمران هم یک شمه و یک گزارشی رو به مخاطبین ما ارائه بفرمایید.
در ارتباط با بحث بودجه 1401، با توجه به اینکه بررسی ها به صورت ریز و جزئی در کمیسیون تلفیق در حال در واقع برگزاری هست، موضوعات هم عمرانی هم بحث‌های اقتصادی کشور در زمینه‌های مختلف داره بررسی میشه و در کنار این موضوع ما مباحثی که در کمیسیون عمران داشتیم، خب روز یک شنبه یکی از روزهای پرکار کمیسیون عمران بود که بسیاری از موضوعات که آزودی از در واقع مباحثی که بود که بعضی از اینا از شورای نگهبان برگشت خورده بود، بعضی ها نیاز به تصمیم گیری داشت که ما روز یک شنبه در بسیاری از این موارد یه در واقع تصمیم گیری خاصی صورت گرفت، از جمله موردی که مربوط به طرح انتقال آب دریای عمان، بستان، سیستان و بلوچستان بود که شورای نگهبان در برخی از موارد یه سری اصلاحاتی رو مد نظر قرار که مورد بررسی کمیسیون عمران قرار گرفت و مورد تصویب نماینده ها قرار گرفت. موضوع دوم در ارتباط با اختلاف در واقع اختلافی بود که سازمان بنادر و دریانوردی و یه شرکت هندی که این اختلاف داوری در واقع کشیده شد و از کمیسیون با اون مخالفت کردن. دست سوم در ارتباط با اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بود. خب اجازه دارید که این قانون از دو دوره مجلس تا حالا مخفول مونده، مطالعات بسیار روش صورت گرفته و کلیات این طرح الان به تصویب اعضای کمیسیون عمران رسید و انشاءالله قرار هست که در دستور کارهای آتی در واقع مجلس قرار بگیره. بعد به تا بررسی طرح اصلاح ماده 300 قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت هم یکی از مواردی بود که با بررسی مورد مخالفت نماینده قرار گرفت. در مورد تحقیق و تفحص از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناها که جزء زیر مجموعه وزارت نیرو هستش و انتقادات بسیار زیادی مخصوصا برای راهداری و حمل و نقل جاده کشور به لحاظ ضعف عمل کردی در مجموعه های راه های